اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام حضور شما خوبان. شما شنونده های گرانقدر و صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در دوشنبه 25 ماه اسفند سال 1399 هجری شمسی، اول ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 15 ماه مارچ 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، حلول ماه مبارک شعبان رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که همه ما بتوانیم از خیر و برکات این ماه عزیز بهره‌مند گردیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدی. صبحتون به خیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه 25 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با اول شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 مارس سال 2021 میلادی است. امروز اول ماه شعبان، ماه عبادت و مغفرت خداوند است. حضرت محمد از این ماه به بزرگی یاد کرده و آن را ماه خود نامیده است. پیامبر اسلام و سایر بزرگان دین بر عبادت و راز و نیاز با پروردگار به ویژه روزه گرفتن در ماه شعبان توصیه‌های فراوان کردند، زیرا این ماه مقدمه و زمین ساز ماه پربرکت رمضان است. در ماه شعبان وقایع مهمی چون ولادت امام حسین علیه السلام نوه رسول خدا و تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که همگان در انتظار ظهور او برای برپایی عدل و داد در جهان هستند اتفاق افتاده است. امیدواریم شما نیز بتوانید از برکات ماه شعبان هرچه بیشتر بهره ببرید. ۷۴۹ سال پیش در چنین روزی، اول شعبان سال 693 هجری قمری، غیاث الدین ابو مظفر عبدالکریم ابن احمد ملقب به ابن طاووس، فقیه و ادیب معروف قرن هفتم هجری قمری، در کاظمین از شهرهای عراق درگذشت. او در سال 648 هجری قمری متولد شد. ابن طاووس در 11 سالگی حافظ قرآن کریم شد و پس از آن به فراگیری ادبیات روی آورد و در محضر دانشمندان برجسته عصر خیش چون خواجه نصیرالدین طوسی بر دانش خود افزود. از ابن طاووس تألیفاتی به زبان عربی بر جای مانده است. ۱۷۶ سال پیش در چنین روزی، اول شعبان سال 1266 هجری قمری، شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر از عالمان بزرگ اسلام در سن 66 سالگی وفات یافت. صاحب جواهر تحقیقات فقهی و اندیشه های خود را بسیار روان و زیبا تدوین کرده است. وی در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و از همان سال نگارش کتاب گرانقدر جواهر الکلام را آغاز کرد. جواهر الکلام، این دایره المعارف فقه شیعه، ثمره 32 سال تلاش شبانه روزی او و اینک معتبرترین متن درسی عالی ترین سطح دروس حوزه‌های علمیه شیعه، یعنی درس خارج فقه است. این کتاب از نظر ارزش و اهمیت از جایگاه والایی برخوردار است و در آن مسائل فقهی و احکام اسلامی با دلیل‌های محکم و دقت نظر آورده شده است. ۱۱۴ سال پیش در روز 25 اسفند سال 1285 هجری شمسی، پروین اعتصامی نویسنده و شاعره با استعداد و خوش‌ذوق ایرانی در شهر تبریز در شمال غربی ایران در خانواده اهل فضل و ادب متولد شد. پدرش یوسف اعتصام الملک از مترجمان و نویسندگان نام‌آور دوران خیش بود و منزلش میعادگاه ادیبانی چون ملک الشعرای بهار و علامه دهخدا بود. پروین اعتصامی ادبیات ایران و عرب را نزد پدر آموخت و از کودکی ذوق و استعداد او در سرودن شعر آشکار شد. وی در طول تحصیل بهترین شاگرد مدرسه بود و پس از اتمام دوره دبیرستان در تبریز به تدریس پرداخت. پروین اعتصامی در تمام سفرها همراه پدر بود و در جریان سفرهای داخل و خارج تجربه‌های بسیاری اندوخت و در اشعارش از آنها بهره گرفت. از پروین اعتصامی دیوان شعری به جای مانده که قصاید، قطعات، مثنوی‌ها و غزلیات او را شامل می‌شود و مضامین متعالی انسانی، اخلاقی و اجتماعی را در آنها پرورده است. پروین اعتصامی شاعری واقع‌گرا و اجتماعی است. او مانند شاعران بزرگ ایران به اصول اخلاقی و دینی اعتقادی استوار دارد و بیش از هر چیز به لطف و عنایت پروردگار امیدوار است. مضامین عرفانی، اخلاقی و دینی در همه اشعار او به هم آمیخته است. این شاعره گرانقدر در سال 1320 هجری شمسی در 35 سالگی درگذشت. ۳۳ سال پیش در چنین روزی، 25 اسفند سال 1366 هجری شمسی، رژیم بعث عراق، شهر کردنشین حلبچه در شمال شرقی عراق را بیرحمانه هدف بمباران شیمیایی قرار داد. این بمباران در شرایطی آغاز شد که رژیم سابق عراق از یک طرف از مقابله با نیروهای مسلمان ایرانی و مبارزان کرد عراقی ناتوان شده بود و از طرف دیگر مردم مسلمان حلبچه به دلیل ظلم و ستم بی اندازه صدام از رزمندگان جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و در نتیجه با انتقام‌جویی وی مواجه شدند. در جنایت هولناک رژیم سابق عراق در حلبچه متجاوز از 5000 انسان بیگناه به فجیع‌ترین وضع در اثر استنشاق گازهای سمی به کام مرگ کشیده شدند. اما کشورهای غربی که خود فناوری و ابزار لازم را برای تولید سلاح شیمیایی در اختیار رژیم عراق قرار داده بودند، در برابر این جنایت وحشتناک و بی سابقه هیچ اقدامی انجام ندادند. سی و دو سال پیش در روز 15 مارس سال 1989 میلادی، سرزمین تابا در شمال شرقی مصر پس از سالها از اشغال رژیم صهیونیستی آزاد شد. این رژیم صحرای سینا را که منطقه تابا در شرق آن قرار دارد در جریان جنگ سال 1967 اشغال کرد. با امضای پیمان کمپ دیوید در سال 1987 رژیم تلاویف وزیروف که صحرای سینا را به مصر بازگرداند. با آنکه رژیم صهیونیستی قسمت‌هایی از این صحرا را تخلیه کرد، اما به اشغال منطقه مهم تابا در شمال خلیج عقبه ادامه داد تا آنکه پس از گفتگوهای متعدد و در اثر فشارهای بین المللی در سال 1989 مجبور به عقب نشینی از این ناحیه شد. به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 25 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با اول شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 15 مارس سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در اولین روز از ماه شعبان المعظم در خدمت شما هستیم با برنامه حکایات آیه ها. جا دارد که از طرف خودم و سایر همکارانم در این رادیو فرارسیدن این ماه سراسر نور رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی با شما همراه خواهم بود. صلوات على محمد، صلوات على محمد. همراهان عزیز، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیات 117 و 118 سوره شریفه توبه بپردازیم. یکی از سنت‌های الهی در مورد مردمان دیندار و با ایمان، سنت آزمایش و امتحان است تا مؤمنان واقعی و راستگو از منافقان و درویان دروغگو متمایز و جدا گردند. و جنگ تبوک یکی از این صحنه‌ها بود که جمع زیادی از مردم در آن آزمایش شدند. برخی از شدت ناراحتی که نمی‌توانستند در این جنگ شرکت کنند، همچون ابر بهار می‌گریستند. و جمعی نیز گرما و جمع‌آوری محصول خرما و غیره را بهانه کردند. گروهی نیز که می‌خواستند جمع میان هر دو کار کنند و در دل نفاق و درویی نداشتند، به سرنوشت سخت و دشواری دچار گشتند. از جمله افرادی که از رفتن به تبوک خودداری کردند، 4 نفر به نامهای کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع عمری، هلال ابن امیه واقفی و ابو خیثمه بودند. ابو خیثمه پس از گذشتن 1-2 روز از حرکت سپاه اسلام که مدینه کاملا خلوت شده بود، نزدیکی های ظهر وارد نخلستان خود شد و 2 همسر خود را مشاهده کرد که روی تپهی سایبانی ترتیب داده و اطراف آن را آب پاشی کرده بودند تا گرد و غبار فرو نشیند و اندکی هم از گرمای هوا کاسته شود. قرار بود آنها پس از صرف غذا و تجدید قوا به جمع‌آوری محصول بپردازند. ابو خیثمه با دیدن آن دو ناگهان به یاد پیامبر بزرگوار اسلام افتاد که در آن گرمای سوزان در بیابانهای حجاز برای سرکوبی دشمنان دین پیش می رود و آن همه مرارت و رنج و سختی را بر خود هموار می سازد. با خود گفت انصاف نیست که من در کنار زنان زیبای خود در زیر سایبان بیاسایم، اما رسول خدا گرفتار آفتاب و بادهای سوزان و گرمای کشنده بیابان باشد. سپس رو به همسران خود کرده گفت به خدا قسم در زیر این سایبان قرار نمی گیرم تا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملحق شوم. این سخن را گفت و حرکت کرد و کلمه‌ای بر زبان جاری نکرد تا نزد پیامبر رسید و از تأخیر خود اظهار ندامت و عذرخواهی کرد و رسول خدا نیز او را پذیرفت. به گفته مفسران آیه 117 سوره شریفه توبه در مورد افرادی چون ابو خیثمه نازل شد که ابتدا از حرکت به سوی میدان تبوک خودداری کرد، اما لطف و توفیق الهی شامل حالش شد و به پیامبر خدا ملحق گردید. خداوند در این آیه می‌فرماید: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران انصار در زمان اسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود. بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ بازگردند، سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنها مهربان و رحیم است. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع عمری و هلال ابن امیه واقفی 3 نفر دیگری بودند که آنها نیز نه به خاطر نفاق و یا دشمنی، بلکه از روی تنبلی از سپاه اسلام عقب ماندند. کعب ابن مالک از قبیله بنی سلمه و شاعر و صحابی پیامبر اسلام بود. او این مطلب را چنین نقل می کند: در روزی که سپاه اسلام رهسپار تبوک بود، از خانه بیرون آمدم تا خود را آماده سفر کنم. اما بیان که کاری انجام دهم به خانه بازگشتم و با خود گفتم فردا به آنها می پیوندم. چند روزی گذشت اما هنوز من هیچ گونه آمادگی برای حرکت و همراهی نداشتم و به خود دلداری می دادم که اشکالی ندارد. یکی دو روز بعد آماده می شوم و خود را می رسانم. اما هرچه کردم توفیقی برای حرکت و جدا شدن از شهر را پیدا نکردم. وضع من این بود تا اینکه لشکریان اسلام با شتاب پیش رفتند و من کاملا جا ماندم. پس از آن هرگاه از خانه بیرون می رفتم و در میان مردم می گشتم، از اینکه جز منافقی بدنام یا ناتوانی معذور کسی را نمی دیدم افسرده خاطر می شدم. چندی نگذشت که خبر بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رسید. من در فکر بهانه جویی و دروغ گفتن برآمدم، اما با خود گفتم که با خشم رسول خدا چه خواهم کرد، لذا تصمیم گرفتم که نزد وی بروم و حقیقت سستی و تنبلی خود را باز گویم. رسول خدا به عادت معمول خیش ابتدا به مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند، سپس برای ملاقات با مردم نشست. بازماندگان از جهاد که 80 چند نفر بودند شرفیاب می شدند و نزد آن حضرت به عذرخواهی و قسم خوردن می پرداختند. رسول خدا هم اظهارات آنان را می پذیرفت و با آنان بیعت مجدد می کرد و بر ایشان از خدا مغفرت می خواست و باطنشان را به خدا وامی گذاشت. من هم شرفیاب شدم. چون سلام کردم تبسمی کرد که نشانی از خشم داشت. سپس گفت پیش بیا. جلو رفتم و در پیش او نشستم. آنگاه به من گفت چرا عقب ماندی؟ مگر شتری برای حرکت و پیوستن به ما را نداشتی؟ گفتم چرا؟ به خدا سوگند ای رسول خدا، اگر نزد شخص دیگری از مردم دنیا نشسته بودم، تصور می کردم که با معذرت خواهی از خشم وی در امان خواهم ماند. اما اکنون به خدا سوگند هرگز نیرومندتر و توانگرتر از روزی که با تو همراهی نکردم نبودم. رسول خدا گفت راست گفتی، برخیز و برو تا خدا درباره‌ات چه خواهد گفت. کعب ادامه می دهد از رسول خدا که جدا شدم از اطرافیانم پرسیدم آیا شخص دیگری نیز مانند من گرفتار شده است؟ گفتند آری، دو مرد دیگر هم مانند تو اعتراف کردند و همان پاسخی را که رسول خدا به تو گفت آنها هم شنیدند. گفتم آن دو مرد کیستند؟ گفتند مرارت ابن ربیع عمری و هلال ابن امیه واقفی. آنان دو مرد شایسته از اهل بدر بودند. با شنیدن نام آن دو از تردید بیرون آمدم. رسول خدا از میان همه کسانی که همراه او نرفته بودند تنها با ما 3 نفر چنین رفتار کرده بود. پس به ناچار از مردم کناره گرفتیم و آنها هم از ما رمیدند. مراره و هلال بیچاره خانه نشین شدند و کار آن دو نفر گریه بود. لیکن من که از آن دو جوانتر و شکیباتر بودم از خانه بیرون می رفتم و به نماز جماعت مسلمانان حاضر می شدم و در بازارها رفت آمد می کردم، اما هیچ کس با من سخن نمی گفت. روزی یکی از نبطیان که برای فروش خاربار از شام به مدینه آمده بود نزدم آمد و نوشته ای از پادشاه قسطانی به من داد که در آن نوشته بود اما بعد خبر یافتم که سرورت بر تو جفا کرده است، با آنکه تحمل خاری و زبونی را خدا بر تو واجب نکرده است. نزد ما بیا تا با تو همراهی کنیم. چون نامه را خواندم به خود گفتم این هم جزء گرفتاری است. راستی کار من به جایی کشیده است که مردی مشرک در من طمع ورزد. آنگاه بر سر تنور آتش رفتم و نامه را در تنور افکندم. چند روز بعد یکی از دوستانم به نام خزیمت ابن ثابت نزد من آمد و گفت رسول خدا می فرماید که از همسرت کناره گیری کن. گفتم یعنی طلاقش دهم؟ گفت نه، بلکه از او کناره گیری کن و نزدیکش مرو. همین پیام را برای هلال و مرار نیز فرستاده بودند. روزها به سرعت سپری شدند. بیش از 50 روز اوضاع به همین منوال گذشت. روزی پس از نماز صبح، در حالی که دیگر از جان خود به تنگ آمده بودم، ناگهان صدای فریادی به گوشم رسید که می گفت: ای کعب ابن مالک، مژده باد تو را. مردی از قبیله اسلم بود. فهمیدم بشارتی از جانب رسول خداست. به سرعت راهی مسجد النبی شدم. در بین راه مردم دسته دسته به من می رسیدند و با عنوان تهنیت می گفتند: مبارک باد تو را که خدا توبت را پذیرفت. وارد مسجد شدم و رسول خدا در میان مردم نشسته است. بر ایشان سلام کردم. آن حضرت که شادی در قیافش آشکار بود فرمود: بشارت باد تو را به روزی که از وقت به دنیا آمدنت بهتر از آن را ندیده ای. عرض کردم: آیا این بشارت از جانب خداست یا از جانب شما ای رسول خدا؟ فرمود: از جانب خداست. آنگاه رسول خدا در حالی که صورتش مانند قرص قمر از خوشحالی می درخشید، آیه 119 سوره شریفه توبه را برایم قرائت کرد که در آن خداوند متعال می فرماید: و همچنین آن 3 نفر که از شرکت در تبوک تخلف جستند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همه وسعتش بر آنان تنگ شد، حتی در وجود خیش جایی برای خود نمی‌یافتند و می‌دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست، سپس خداوند رحمتش را شامل حال آنها نمود و به آنها توفیق داد تا توبه کنند. خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ضمن تبریک مجدد به مناسبت حلول ماه شعبان المعظم، ماه رسول خدا، به همه شما عزیزان، شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعاتی که در این هفته با آن می‌پردازیم: ادامه اعتراض‌های مردم ارمنستان علیه تداوم نخست وزیری نیکول پاشینیان، برگزاری 6th دوره رایزنی‌های سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران، سفر رئیس جمهوری قرقیزستان به ازبکستان، افزایش آمار مبتلایان به کرونا در جمهوری آذربایجان و و تلاش تهران و ایروان در جهت توسعه همکاری ها بین ایران و ارمنستان. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در 14 نشست مجازی سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در ترکیه فرصتی ایجاد شده پس از توافقنامه صلح با ارمنستان برای همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه علل خصوص ایران را به سود منطقه دانست و گفت تهران به باکو برای بازسازی قره‌باغ کمک می کند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً نیز گفته بود جمهوری اسلامی ایران در اولویت بازسازی منطقه قره‌باغ بعد از درگیری های سال گذشته جمهوری آذربایجان با ارمنستان و آزادسازی مناطق اشغال شده قرار دارد. موضوع مشارکت ایران در بازسازی اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان از اهمیت زیادی برای مقام های این کشور برخوردار است. در این حال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نیز از گسترش همکاری کشورشان با ایران استقبال می کنند. به هر حال مقام های دولت الهام علیوف ضمن رضایت از گسترش رابطه با تهران خواستار سرمایه گذاری ایران در مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌باغ شده اند. در همین زمینه رئیس کمیسیون صنعت و اقتصاد مجلس ملی و از جمله اعضای حزب حاکم جمهوری آذربایجان و صاحب نظر در امور اقتصادی هفته گذشته روابط تجاری کشورش با ایران را رو به رشد اعلام و تصریح کرد. جمهوری آذربایجان به تنهایی قادر به بازسازی شهرها و روستاهای منطقه قره‌باغ نیست و نیازمند سرمایه گذاری و کمک خارجی از جمله همکاری و مساعدت دولت جمهوری اسلامی و شرکت‌های ایرانی است. موضوع بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان پس از نزدیک به 3 از اهمیت زیادی برای هر دو کشور برخوردار است، به ویژه که بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین در اراضی منطقه قره‌باغ قرار دارد. به همین دلیل است که مقام‌های ایران همواره موضوع اهمیت رابطه با جمهوری آذربایجان را مطرح کرده و برای آن اولویت قائل شده‌اند. ایران امکانات زیادی برای کمک به جمهوری آذربایجان در اختیار دارد و می‌تواند فناوری پیشرفته و بومی شده علل خصوص در بخش‌های نظیر احداث سد و توسعه صنعت مهندسی خود را در اختیار جمهوری آذربایجان مسلمان و همسایه قرار دهد. در شرایط فعلی مقام‌های جمهوری آذربایجان از وضعیت موجود در ایران بهترین استفاده ها را به منظور بازسازی اراضی جمهوری آذربایجان به عمل خواهند آورد. این اقدام در حقیقت سیاست برد برد برای دو کشور همسایه را در پی خواهد داشت. با تداوم اعتراضات بیوقفه مردم ارمنستان و مخالفان توافقنامه ماه نوامبر سال گذشته میلادی، موضوعی از سرگیری جنگ میان نیروهای آذری و ارمنی بار دیگر در سطر رسانه‌های منطقه قرار گرفته است. با وجود آنکه رسانه‌های ارمنستان این خبر را تکذیب کرده‌اند، تردید نیست که اوضاع در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و خطوط تماس دو کشور همچنان متشنج و نامطلوب گزارش می‌شود. در همین ارتباط ادوارد شار مازانوف معاون مجلس ملی ارمنستان دولت جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که قصد دارد با افزایش تنش در مرزها مذاکرات صلح قره‌باغ را تحت تاثیر قرار دهد. این اظهارات در حالی است که ارامنه قره‌باغ اعلام کردن حاضر نیستند اراضی این منطقه را تخلیه و به دولت الهام علیوف واگذار کنند. مخالفان دولت ایروان نیز از جمله دلایل مخالفت خود با ادامه نخست وزیر دولت نیکول پاشینیان را امضای توافقنامه 10 میان نخست وزیر جمهوری آذربایجان با رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه اعلام کرده اند. چنین به نظر می رسد که مردم ارمنستان ضمن تمایل به ادامه همکاری با روسیه خواستار روی کار آوردن یک سیاستمدار طرفدار روسیه در رأس دولت ایروان هستند. علاوه بر مردم ارمنستان، رسانه‌های منطقه نیز دولت پاشینیان را یک دولت متمایل به غرب قلمداد می کنند. نیکول پاشینیان از جمله سیاستمداران جوان ارمنستان است که به شدت مخالف سیاست‌های مسکو و متمایل به اجرای سیاست‌های غرب در این کشور است. گفته می شود دیپلمات های سفارت امریکا در ایروان طرف مشورت نخست وزیر ارمنستان در جریان مناقشه با جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ بودند. احتمالاً به همین دلیل نظامیان ارمنستان نتوانستند در مقابل نظامیان آذری پیروز شوند. در حقیقت پذیرش تسلیم دولت ایروان در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان و قبول شکست نتیجه مشورت با دیپلمات‌های آمریکایی بوده است. مشابه همین سیاست را دولت آمریکا در سال 2008 میلادی علیه دولت غربگرای میخائیل ساآکاشویلی به کار گرفت. در واقع کمک‌های وعده داده شده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هیچگاه به دولت تفلیس به رهبری ساآکاشویلی نرسید و این سیاستمدار گرجی را نزد مردم گرجستان تا ابد منفور کرده است. بدیهی است که همین سیاست آمریکا علیه دولت پاشینیان نیز به کار گرفته شد و زمینه‌های نفرت مردم ارمنستان از این سیاستمدار ارمنی را فراهم کرد. در این زمینه این احتمال را نیز نباید نادیده گرفت که در پشت پرده دولت‌های آمریکا و روسیه بر سر این موضوع تبانی کرده باشند. به رغم وجود این احتمال، معاون وزیر امور خارجه روسیه و صاحب نظر در امور سیاسی منطقه گفته است بحران سیاسی کنونی در ارمنستان مربوط به امور داخلی این کشور است و روسیه در رویدادهای رخ داده اخیر هیچ دخالتی نکرده و طرف هیچ یک از طرفین را نمیگیرد و تنها علاقمند است تا اوضاع در ارمنستان هر چه سریعتر عادی شود، چرا که این امر به نفع همه خواهد بود. مخالفان دولت ارمنستان بار دیگر در ایروان دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر شدند. این بار اما با خشم بیشتر. جورج ابراهیمی همکارم از ایروان گزارش می‌دهد.
مخالفان دولت ارمنستان بار دیگر در ایروان دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور شدند. این بار اما با خشم بیشتر. آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان که اخیراً منتقد آقای پاشینیان به ویژه در موضوع برکنار کردن رئیس ستاد نیروهای مسلح کشور بود، حالا در کنار وی ایستاده و میگوید برکنار کردن حق نخست وزیر است، امری که خشم مخالفان را برانگیخته است.
ما دیگر رئیس جمهور نداریم. رئیس جمهور به ما خیانت کرد. او نیز باید استعفا دهد.
مخالفان حالا در دو خیابان مرکزی شهر ایروان خیمه زده و تحصن کردند. در برابر دیدگان پلیس ضد شورش که از ساختمان مجلس ملی ارمنستان پاسداری می کند. معترضان اعلام کردند اگر نیاز باشد دست به اقدامات خشنتری خواهند زد.
مبارزه ما برای به دست آوردن حکومت نیست. هدف ما نجات کشور است.
این در حالی است که طرفداران نخست وزیر که تعدادشان هم کم نیست همچنان از وی حمایت می کنند و خواستار برخورد قاطع دولت با مخالفان هستند. اوضاع سیاسی در ارمنستان دوباره متشنجد شده. معترضان خشمگین یکی دیگر از خیابان‌های مجاور مجلس ملی ارمنستان را تصرف کردند، خیمه زدند و اعلام کردند که به مبارزات خود تا برکناری نخست وزیر ادامه خواهند داد. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته‌ای که گذشت از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی، خراسان رضوی، فصل نوینی از همکاری‌های ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا ششمین مرحله رایزنی‌های سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران برگزار شد. در جریان نشست تهران، بختیار مصطفایوف، نماینده مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای ازبکستان، نیز در سخنانی گفت تغییرات مهمی ایجاد شده در فضای سیاسی آسیای مرکزی در نتیجه دیپلماسی فعال تاشکند برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی منطقه کمک کرده. بسیاری از کارشناسان منطقه آسیای مرکزی حضور ایران در جمهوری‌های این حوزه از جمله ازبکستان را زمینه‌ساز برقراری صلح و آرامش در این منطقه مهم قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال، یولداش آوا، نویسنده، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل بین‌المللی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی ازبکستان تودی گفته است بدون مشارکت ایران با ثبات‌سازی منطقه بزرگ آسیای مرکزی و جنوبی که شامل افغانستان نیز می‌شود غیر ممکن است. در این حال ازبکستان یک کشور مهم در منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود. جدا از رقابت‌های این کشور با قزاقستان به منظور به دست گرفتن رهبری منطقه آسیای مرکزی، ازبکستان به دلیل مشترکات فراوان دینی، فرهنگی و تاریخی و علایق مشترک ملت‌های دو کشور به همکاری‌های متقابل برای ایران حائز اهمیت است. در حقیقت مقام‌های ایران تلاش می‌کنند روابط دو جانبه با ازبکستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی را در چارچوب حوزه تمدنی نوروز بیش از پیش تقویت کنند و گسترش دهند. و اما همکارم پرویز قیاسی از باکو در خصوص افزایش آمار مبتلایان به کرونا در جمهوری آذربایجان گزارش می‌دهد. با هم می‌شنویم.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان سیر صعودی گرفته است. همین شرایط برای تعداد فوتی‌ها هم مشابه است. آمارها زمانی زنگ هشدار را نواخته که مردم جمهوری آذربایجان خود را برای نوروز آماده می کنند و خیابان ها مملو از جمعیت است.
در ایام نوروز به مسافرت نخواهم رفت. همیشه برای دیدار خانواده و فامیل به شهرستان می رفتیم. از سلامتی خانواده هم نگرانم. از همه می خواهم در نوروز به سفر نروند تا عزیزان ما مریض نشوند و یا خدای نکرده اتفاق ناگواری را شاهد نباشید.
هرچه قانون بگوید موظفیم انجام دهیم. اگر دستور بر من سفر باشد مسافرت هم نمی رویم.
پزشکان و مسئولان بهداشتی جمهوری آذربایجان هنگام عادی سازی زندگی مردم نسبت به بازگشت کرونا هشدار داده بودند.
اگر وضعیت به همین منوال پیش رود مجبور به اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای خواهیم بود. احتمال دارد حتی سامانه پیامکی اجازه خروج از منزل را مجدداً برقرار کنیم.
حالا هیئت دولت خود را برای اعلام ممنوعیت سفرهای نوروزی آماده می کند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری قرقیزستان در رأس یک هیئت از مقام‌های عالی رتبه این کشور وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان که به دعوت شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان به این کشور سفر کرد، با رؤسای مجلس سنا و مجلس عالی و نخست وزیر ازبکستان دیدار و گفتگو و تبادل نظر کرد. در حقیقت سفر به ازبکستان دومین سفر خارجی رئیس جمهوری قرقیزستان بعد از برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور محسوب می شود. وی پیش از این و در نخستین سفر خارجی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان به روسیه سفر کرده بود. سفر جباروف به تاشکند نشان دهنده اهمیت ازبکستان در سیاست خارجی قرقیزستان است. ارزش مبادلات تجاری و بازرگانی ازبکستان و قرقیزستان در سال 2020 میلادی به بیش از 903 میلیون دلار بالغ شده است. قرقیزستان استقلال ازبکستان را در روز 29 سپتامبر سال 1992 میلادی به رسمیت شناخت و در روز 16 فوریه سال 1993 میلادی میان دو کشور همسایه روابط دیپلماتیک برقرار شده است. شنونده‌های عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو به گلستان دارم، نغمه بهار نیز بیستان دارم. تا که وطنان دیلی خود شاد کنم در من دیلی خود نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه آمدم با افتخاری شاعرانه بر دل شهری که باشد زاد بودم
اینجا مشهد الرضا رادیو دلهای عاشق
شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بده خسته‌ی راه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
اعلام جزئیات طرح‌های بهداشتی اتحادیه اروپا در تاجیکستان آغاز مراحل دوم و سوم طرح انتقال آب خلیج فارس با استان‌های شرقی و مرکزی ایران و واکسن جدید ایرانی کرونا رونمایی می‌شود بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم اما دوستان عزیز در ابتدای این بخش خبری فرارسیدن ماه مبارک شعبان را و همه شما مسلمانان عزیز تبریک میگویم. ماه شعبان برای انسان به سوی خدا یکی از ماه‌های مهم سال است و برای آن جایگاه بزرگ و پرفضیلت در احادیث و روایات اسلامی از سوی پیشوایان دینی گزارش شده است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره این ماه مبارک فرمودند ماه شعبان ماهی است که اعمال انسانها بالا می رود و در حالی که مردم از آن غفلت می کنند گزارش همکارمان سعادتی را از شهرستان قم در این زمینه می شنوید
سلام بر ماهی که باب ورودش با ابوالفضل است و حسین علیه السلام حسینی که نهضتش به دست فرزندانش ادامه یافت تا رسید به دست مولود نیمه شعبان
آمدی ای نور چشمان ایدر
فضیلت این ماه به اون ولادت‌های مبارک و میمونی که در این ماه متولد میشن
فرصتی که به خودسازی و به استغفار و به طلب مغفرت بپردازیم،
به بقیه خوبی کنیم و در کل یه جامعه داشته باشیم که هممون حالمون خوب باشه.
سلام بر ماه پر از رحمت رسول خدا، ماهی که فضیلتش وصف ناشدنی است.
از اعمالی که در این ماه به اون سفارش شده روزداری هست. طبق فرموده امام صادق علیه السلام، هر کسی در این ماه روزه بگیره بهش ثواب اون شخصه.
غیر از حالا اون ذکر صلوات، صلوات شعبانی هم خیلی استفاده شده.
مناجات شعبانی یکی از مهمترین اعمال این ماهه که خوبه که به معنیش خیلی توجه داشته باشیم.
اسمع دعایی اذا دعوتو و اسمع ندایی اذا نادیتو.
ذکر صلوات، کمک کردن برای فقرا،
صدقه دادن یکی از اعمالی هست که در این ماه خیلی به اون سفارش شده، مخصوصا در اوضاع کنونی انسان به داد نیازمندان بشتابه.
بارلاها به حق مولود نیمه شعبان مهربانیت را بر ما روز افزون کن.
از خدا میخوام که مشکلات جامعه برطرف بشه.
اللهم عجل ولی یک الفرج، مهمترین دعاست که همه مشکلات ها.
خداوند در ماه شعبان ما را از کسانی قرار ده که همواره به یاد تو هستند و پیمان نمی شکنند. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
جزئیات برنامه‌های بهداشتی اتحادیه اروپا در تاجیکستان اعلام شد. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی تاجیکستان، در این جلسه جمال الدین عبدالله وزیر تندرستی تاجیکستان و ویکتور السوفسکی رئیس نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان و نمایندگان صندوق کودکان ملل محیط یونیسف و انجمن همکاری بین المللی آلمان حضور داشتند. عبدالله در این مراسم به همکاری سودمند تاجیکستان با نهادهای بین المللی برای بالا بردن کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی این کشور در برنامه 5 ساله اشاره کرد. برنامه بهداشتی اتحادیه اروپا در تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025 با مشارکت و یاری تعدادی از نهادهای اقتصادی و بهداشتی بین المللی آغاز شده، قرار است در این طرح سامانه‌های مدیریت بحران و حمایت مالی از بخش درمان بهداشت تقویت شود. همچنین تقسیم عادلانه امکانات درمانی در بین مردم و نظارت دقیق برای اجرای آموزش‌های پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی و واگردار نیز از دیگر اهداف طرح اتحادیه اروپا در برنامه کمک به تاجیکستان می باشد. وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان اعلام کرد که با اصلاح طرح ساخت خط کاسه هزار، زمینه فروش مستقیم برق این کشور به پاکستان فراهم می شود. با اصلاح این طرح به ساخت یک زیر ایستگاه برق فشارقوی در کابل پایتخت افغانستان دیگر نیازی وجود نخواهد داشت و برق تاجیکستان مستقیما به پاکستان منتقل خواهد شد. با این اقدام تاجیکستان می تواند به جای 1000 مگاوات قبلی 1300 مگاوات برق به پاکستان صادر کند. قبلا مقامات شرکت برق افغانستان اعلام کرده بودند که به دلیل گرانی قیمت برق صادراتی تاجیکستان از طریق خط کاسه هزار تنها به عنوان کشور ترانزیتی در این طرح مشارکت خواهند کرد. گفته می شود که ساخت بخش تاجیکستانی خط کاسه هزار امسال با پایان می رسد. با تکمیل این طرح تاجیکستان و قرقیزستان در 6 ماه از سال می توانند نزدیک به 5 میلیارد کیلووات ساعت برق را با خط کاسه هزار به پاکستان منتقل کنند. خرج ساخت این طرح که باید در سال 2020 و بهره برداری می رسد حدود 1 میلیارد دلار اعلام شده است. سهم تاجیکستان در این طرح 314 میلیون دلار، قرقیزستان 209 میلیون دلار، افغانستان 354 میلیون و پاکستان 209 میلیون دلار اعلام شده است. سازمان فدرال حمل و نقل هوایی روسیه راس اویاسیا به سه شرکت اجازه داد تا به 4 شهر تاجیکستان پرواز برقرار کنند. بر اساس این فرمان شرکت های خطوط هوایی اورال، سیبیر و امواج شمال اجازه نامه پرواز به شهرهای دوشنبه، خوجند، کولا و باختر را دریافت کردند. این شرکت های روسیه از شهرهای استراخان، اوفا، مسکو، قزان، پرم، کراسنویارسکی، سمارا، نوسیبیرسکی، کالینینگراد، کیمروا، راستوو، منوادی و نیژنی نوگوراد می توانند به این چهار شهر تاجیکستان پرواز کنند. این در حالی است که پارلمان های روسیه و تاجیکستان موضوع از سرگیری پروازهای منظم میان دو کشور را که یک سال قبل به دلیل گسترش ویروس کرونا قطع شده بود بررسی میکنند. با این حال صدور اجازه نامه پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان با نتیجه های گزارش کارگروهی سازمان غذا و داری روسیه روسپتربنادزور بستگی دارد که باید با سفر به دوشنبه افزای بیماری کووید 19 را در این کشور بررسی و گزارش خود را پیشنهاد کنند. در تاجیکستان از روز 10 ژانویه امسال تا به حال هیچ مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا ثبت نشده است و افزای کرونایی در این کشور سفید می باشد. از این رو حکومت تاجیکستان از روسیه درخواست کرده است که به دلیل نبودی مواردهای جدیدی بیماری کووید 19 در این کشور مجوز اثرگیری پروازهای منظم را صادر کند. با گذشت 2 سال از ساخت بازاری نوی عرضه محصولات کشاورزی در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت، این بنگاه تجاری بدون فروشنده و خریدار مانده است. اگرچه در سال 2019 مسئولان بازار سوغدیان با پخش آگهی تلویزیونی اعلام کرده بودند که استفاده از واحد های این مرکز تجاری به مدت 6 ماه برای فروشندگان رایگان و بدون پرداخت مالیات خواهد بود، اما این تبلیغات کارساز واقع نشد و این مرکز تجاری جدید همچنان از فروشنده و محصول خالی است. عبدالرحیم عبداللهیف مدیر این مرکز که بازار موسوم به سوغدیان را با خرج شخصی در زمینه به مساحت 9 هکتار با 2000 دوکان ساخته است، در این باره میگوید بیشتری افرادی که باید در این بازار مشغول به کار شوند تغییر حرفه دادند و اضافه کرد همچنین گسترش ویروس کرونا موجب شد که بازار سوغدیان به استفاده بماند. عبدالله با اشاره به تلاش‌ها برای راه اندازی این بازار گفت در این زمینه حتی با مرکزهای تجاری روسیه و قزاقستان سازشنامه همکاری امضا شد که امکان واردات محصول از این دو کشور و عرضه عمده و نسبتاً ارزان کالا را فراهم می‌کند. این در حالی است که یکی از تاجران خوجندی گفته است که دلیل استفاده نکردن فروشندگان از بازار سوغدیان دوری آن از مرکز شهر، بالا بودن میزان خرج‌های بانکی و مالیات می‌باشد. بنای مرکزی بهداشتی دهه لاختی ناحیه کانیبادام ولایت سوت بازسازی شد. این مرکزی بهداشت سال 1990 افتتاح و امسال با حمایت مدیران دستگاه اجرایی ناحیه و مشارکت افراد خیر و نیکوکار بازسازی شد. اتاق معصومانه بیماران، آزمایشگاه‌ها، رساندن خدمات تخصصی پزشکی زنان و دندانپزشکی از جمله فعالیت‌های تخصصی و بخش‌های این مرکزی درمانی است. 20 نفر در مرکز بهداشت دهه لاختی ناحیه کانیبادام فعالیت میکنند. روستای لاختی ناحیه کانیبادام 5100 نفر جمعیت دارد. عبدالقهار قاسم رئیس شورای ادبی مجمع مردمان اوراسیا هماهنگ کننده اتحادیه بین المللی شاعران برای صلح آزادی، شاعر، روزنامه‌نگار تاجیک در میان نویسندگان، مترجمان، دانشمندان و هنرمندان نامدار، برنده جایزه ادبی بین المللی دنیای مرز و آنتوان د سنت اکزوپری جایزه مشترک فرانسه و آلمان در سال 2021 شد. اوکراین بنیانگذار جایزه بین الملل ادبیات و هنر می باشد که از سال 2018 به نویسندگان، مترجمان و دانشمندان 60 کشور اهدا می شود. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ششمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ترکیه برگزار شد. ششمین نشست با قرائت پیام آیت الله العظما علوی گرگانی توسط دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر در مرکز علمی فرهنگی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم واقع در منطقه اسنیورت استانبول برگزار شد. آیت الله العظما علوی گرگانی در پیام خود تاکید کرد که آمریکا با وجود ظاهری مدافع حقوق بشر بیشترین پایمال کننده حقوق بشر در جهان می باشد. آیت الله علوی گرگانی در این پیام با اسناد و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد هر کسی دیگری درباره حقوق بشر حرف بزند، آمریکایی‌ها حق ندارند درباره حقوق بشر حرف بزنند، چون دولت آمریکا بزرگترین پایمال کننده حقوق بشر در دنیا به حساب می آید. اولین سخنران رسمی این نشست قدیر آکاراس، رئیس مجمع علمای اهل بیت علیهم السلام از ترکیه بود و وی در مورد دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر صحبت کرد. ایشان افزود انسان ها صرفا از نظر اعتقاداتشان ذاتا دارای ارزش های می باشند. با این حال وی معتقد است که در جهان غرب قانون ها بر اساس کرامت انسانی تنظیم نشده است. حسین محمدی سیرت مدیر منطقه آسیا و معاونت بین المللی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری نیز در این نشست با اشاره به اینکه اسلام ضامن حقوق و مدعی حقوق انسان هاست افزود که غربی ها استفاده ابزاری و دوگانه از حقوق بشر دارند و هر کشور مخالف غرب و امریکا باشد به سرعت به وی برچسب ضد حقوق بشر میزنند. شیخ حمزه آیدین از علمای ترکیه محقق و امام جمعه استانبول، حازم کورال محقق و نویسنده ترکیه و امین انصاری دبیرکل سازمان جهانی حقوق بشر از ایران نیز از دیگر سخنرانان در این نشست بودند. اجرای مرحله های دوم و سوم طرح ملی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان با استان های شرقی و مرکزی ایران با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در این مراسم افتا قطعات دوم و سوم خط یک انتقال آب خلیج فارس با استان یزد در مرکز ایران به بهره برداری رسید. ساخت خط یک انتقال آب خلیج فارس با استان یزد در ماه نوامبر آغاز شده بود. همزمان با این طرح ساخت خط های دوم و سوم انتقال آب خلیج فارس با استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و اصفهان و همچنین انتقال آب دریای عمان به زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران نیز آغاز شد. برای این طرح‌های ملی حدود 5 میلیارد 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده و برای 54 هزار نفر جای کار ایجاد می‌شود. تامین آب یاشامیدنی و آب مورد نیاز صنایع معدنی در استان‌های شرقی و مرکزی ایران از دیگر هدف‌های عمده این طرح می‌باشد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از رونمایی از واکسن جدید ایرانی کرونا خبر داد. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که سه شنبه این هفته از یک واکسن جدید ایرانی در سازمان سپند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رونمایی می شود. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران درباره آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا در ایران نیز افزود از چندمین واکسن ایرانی در سازمان اسپند وزارت دفاع رو نمایی خواهیم کرد که در عرصه بین المللی افتخار بزرگ برای ایران خواهد بود. سعید نمکی روز یکشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از بیمارستان سیار 128 تختخوابی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفت این مجموعه یکی از نفیسترین و ارزشمندترین مجموعه های سیار درمانی و اورژانسی دنیاست که کار عظیم و ارزشمندی را در دقایق بسیار محدود برای بیماران انجام می‌دهد. بسیاری از بازداشت‌شدگان عضو گروه تروریستی داعش در افغانستان افراد ناآگاه و بی‌سواد می‌باشند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان با ارائه گزارشی از محاکمه صدها عضو گروه تکفیری داعش در افغانستان اعلام کرد که بسیاری از این افراد بی‌سوادند و معنای کلمه داعش را هم نمی دانند. امرالله صالح افزود بسیاری از تروریست های دخیل در بمبگذاری های کابل با جبر به این جنایت روی آوردند. با گفته صالح این افراد به خاطر خواسته گروه طالبان و یا گروه های تروریستی داعش به نیروهای دولتی افغانستان حمله می کنند. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان قبلا از خود یک فرمان هواپیمای آنتونوف 26 در این کشور خبر داده بود اعلام کرد که بر اثر این حادثه 4 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان اعلام کرده بود که در حادثه سقوط هواپیمای آنتونوف 26 در این کشور در نزدیکی فرودگاه بین المللی الماتو 4 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. پیامدهای جهانی از اتحادیه اروپا خروجش هر هفته بیشتر آشکار می شود. در گزارش همکار ما قاسم زاده از لندن شما به ترتیب صدای گریگور اسمیت رئیس اتاق بازرگانی بریتانیا، آیان بلکفورد نماینده اسکاتلند در پارلمان بریتانیا و رودنی شکسپیر تحلیلگر اقتصادی بریتانیا را درباره پیامدهای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا خواهید شنید.
The move near پیامدهای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا هر هفته آشکارتر می شود. مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد در نخستین ماه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، صادرات این کشور به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 40.7% کاهش یافت که در چند دهه گذشته سابقه نداشته.
ما اطلاعی از تعرفه ها پس از جدایی نداریم. جزئیات مقررات بازرگانی و گمرکی روشن نیست. هنوز ساختارهای لازم در مرزها آماده نشده. این چالش ها به همراه مشکلات ناشی از همه‌گیری کووید، بازرگانی با اتحادیه اروپا را بسیار دشوار کرده.
دولت انگلیس به علت بیشتر بودن شمار جان‌باختگان از کرونا در این کشور نسبت به هر کشور دیگر قاره اروپا، عملکردش با انتقادهای فراوان روبرو است. حالا عملکرد اقتصادیش نیز با انبوهی از انتقادها مواجه شده است.
حقیقت تلخ اینه که بریتانیا در میان کشورهای صنعتی بدترین عملکرد اقتصادی رو داراست و بیشترین خسارات رو دیده. پارسال 120 هزار نفر بر شمار بیکاران افزوده شد. همه‌گیری کرونا موجب آشکار شدن نابرابری عمیق در جامعه شد. با کاهش کمک‌ها در این دولت میلیون‌ها نفر دیگر فقیر شدند و شمار بیکاران به خاطر نظام ورشکسته حاکم در لندن رو به افزایشه.
تعمیق پیامدهای برگزیت و کووید به نگرانی ها و انتقادها در انگلیس دامن زده.
مردم خشمگینند زیرا از وضعیت اقتصادی و امنیتی نگرانند. اغلب مشاغل موقتی و پای وقت و یا با حداقل دستمزد شده. در این شرایط مردم ناامنی اقتصادی رو بیشتر حس میکنند.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد فقط در نخستین ماه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، صادراتش به کشورهای عضو این اتحادیه 5.6 میلیارد پوند کمتر شد. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، اگر دولت انگلیس هرچه سریعتر برای کاستن از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دست به کار نشه، چالش اساسی در راه خواهد داشت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بانک‌های اروپایی یاری‌های دارویی به کشور قرقیزستان می‌فرستند. بانک رشد و بازسازی اروپا، اتحادیه اروپا، شوئیسریا و بانک دمیر با همکاری دارمکفارم دسترسی به داروهای ساخت 42 مرکز دارویی اروپایی را برای قرقیزستان آسان میکنند. این داروها بیشتر در مناطق جنوبی قرقیزستان تقسیم میشوند. همچنین یک انبار جدید نگهداری دارو در اوش در جنوب قرقیزستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح نمایندگان دفتر شهرداری اوش، نماینده اداره داروسازی و نماینده بانک دمیر و بانک رشد و بازسازی اروپا و انجمن کارآفرینان جهان حضور داشتند. این انبار در زمینه با مساحت 1600 متر مربع مطابق با بالاترین استانداردهای بین المللی ساخته شده است که کمک و کاهش خرچهای عملیاتی و افزایش گردش دارو از طریق مشارکت مستقیم با تامین کنندگان بین المللی خواهد کرد. تاکنون بانک رشد و بازسازی اروپا 191 تر و ارزش 705 میلیون یورو در قرقیزستان اجرایی کرده است و گسترش آلودگی ویروسی به ویژه ویروس انگلیسی اعضای بیمارستانی پاریس را به شدت ناگوار کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس فرانسه.
گسترش آلودگی ویروسی به ویژه ویروس انگلیسی وضع بیمارستان‌های پاریس را به شدت وخیم کرد. به گفته وزارت بهداشت فرانسه در حال حاضر حدود 1100 بیمار کرونایی در ICU های بیمارستان های پاریس بستری هستند، یعنی بیش از 1/4 بیماران کرونایی بدحال در فرانسه. شرایط بیمارستان ها در پاریس باعث شده بیماران کرونایی به دیگر نقاط فرانسه و یا حتی کشورهایی چون بلژیک و آلمان منتقل بشن. منابع بیمارستانی میگویند هر 12 دقیقه یک شهروند پاریسی در بخش مراقبت های ویژه بستری می شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که موضوع نگرانی مردم از پیامدهای گرانشوی قیمت سوخت به ویژه بنزین در تاجیکستان را بررسی کرده است.
شهروندان تاجیکستان از گرانی قیمت مواد سوخت اظهار نگرانی کرده میگویند گرانی سوزشواری تأثیر خود را بر نرخ و نوای بازار خواهد گذاشت که سنگ این گرانی ها باز هم بر سر مردم خواهد شکست، زیرا قیمت تمام مال و محصولات به قیمت سوخت وابستگی شدید دارد و در مدت کوتاه گرانی ها دامن بازاریان و مردم را نیز خواهد گرفت. شروع از هفته گذشته نرخ راهگیری نقلیات جمعیتی در شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت افزایش یافت و از 1.20 درهم به 1.50 درهم رسید. مومین خواجه اسرارف ساکن شهر خوجند از گرانی قیمت سوخت و افزایش نرخ در بازارها شکایت کرده گفت:
بازارم قیمتی شد، سفیش که ها بیخی ها همه قیمتی دیم ایسان همه بگیریم، همه نرخ همه یکو همه رکرا مثلا یکو چی باشد بود ممکنش من مرسیم همه یکو بیستی میداد سفیش که ها رشد بود بازن یکو پینجا شده رکرا نرخ نوایم با برامده شد.
رسانه ها گزارش می دهند که قیمت یک لیتر بنزین در شهر دوشنبه و نواحی اطرافی آن تا به 10 سومانی رسیده است. سامانه پرس 2 روزی پیش نوشت در شبانه روز اخیر قیمت یک لیتر بنزین در پایتخت تاجیکستان و مناطق اطرافی آن برای باری نخست به 10 سومانی رسیده و این در حال است که هفته قبل این شاخص نزدیک به 8 سومانی بود. رانندگان وسایل نقلیات معتقدند که گرانی بنزین باعث افزایش ناراضگی مسافران می شود. رانندگان نیز نگرانی وضعند، اما به قول آنها وقت درآمد خراجات را نمی پوشاند چاره جز گران کردن نرخ خدمت رسانی نیست. در عکس حال راننده های تاکسی و اتوبوس و مینیبوس ها ترکی پیشه می کنند و ساحه نقلیات مسافربری به بحران دوچار می شود. نظری چند از رانندگان را می شنویم.
چون قیمت شده است فش آفراد که جنگ و جنجال میکنم، لیکن شافر نفهمه که شافر بیاد 1500 آسانه، چون که هر خیل آدم میفهمیده که های نمیفهمیده که های
همه شما های نمی جو کردور مگر که بریزی میزینه خیلی من جو کرما بریم هم اولی با خردم سیجوری ما رفت استرژه نخناش
هنه نمی جرفت نمی کنم جم نیست نیم بو عیس مادر بو یک کچگا بگیریم باریم بانا بوده پکر هم میکنه اگر نگیری نمیکنم
زیدگی مونه پیش برده نمی تونیم هم بگیم میشه آف با یکون کاری یکون خیش خبور هم کردن در یک به تنکسی میرفتیم میومدیم برو که ارزم خودری همی زوادید کرده ماشین مونه گرم کردن در دل مونه میشه گرم نکرده ای کرده رفتم میگیم.
مقامات شرکت های نقلیات مسافربری نیز میگویند برای تعمیر و نگهداری وسایل نقلیات مجبور هستند که قیمت راهکرا را افزایش دهند. مراد قادیروف سردار شعبه نقلیات مسافربری ولایت سوغد در این زمینه گفت:
اگر همین کار را نکنیم روز از روز نقلیات ها فرسوده شده، خودش که خراجات که پیشانده نمیتونه مجبور ابازار میبرد. ابازار براندن ده با حالتی وزنیم با ما دوچار شدن ما برای همین ما مجبور شدیم که در خطسرهای داخل شهری یک شما نسیدن نسیدن.
در همین حال رجب‌علی محسین‌زاده کارمند خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی که نرخ بازار را نظارت میکند، میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نرخ سوزشواری به مراتب افزایش یافته است.
از 1 ژانویه اگر نرخ 1 لیتر سوزشواری دیزلی و گاز مویه 6 سومانی را تشکیل میکرد، امروز برابری به 23% بنرشوی نرخ در دوامی دومو به مشاهده میرسد. سالارکا سوزش بنزین گاز مویه بشد 13% بنرشوی تا 13% رسد.
تحلیلگران سببهای بالاروی نرخ سوزشواری را به طور مختلف شرح می‌دهند. مسئولان نقطه های فروش سوزشواری در صحبت‌های بدون میکروفون گفتند که 4 روز است بنزین کمیاب شده است و دلیلش را به وارد نشدن این نوع سوزشواری به کشور پیوند دادند. پیش از این مسئولان شرکت های وارد کننده سوخت دلیل افزایش قیمت‌ها را کاهش واردات بنزین از قزاقستان نام برده بودند. مسئولان خدمات ضد انحصاری نیز کاهش واردات بنزین از قزاقستان را سبب گرانشوی یکباره قیمت آن در تاجیکستان عنوان کردند. این هم در حال است که طبق گزارش‌های رسمی تاجیکستان از سال 2013 حدود 90 درصد سوخت و محصولات نفتی مورد نیاز خود را از روسیه و درصد کمی را از قزاقستان وارد می‌کند. برخی از تحلیلگران علت گرانی سوخت در تاجیکستان را به طور دیگر شرح می‌دهند. به نظر این افراد تعادل قیمت سوخت در تاجیکستان از حساب قاچاق آن از مرز مشترک تاجیکستان با قرغیزستان و طور شبانه روزی بود که اکنون قرغیزستان مرز را کاملا زیر نظارت گرفته است و دیگر مواد سوخت قاچاقی وارد نمی شود. حکومت قرغیزستان برای جلوگیری از قاچاق سوخت از این کشور به تاجیکستان به مرز نیروی نظامی فرستاده است که همین موضوع نیز به گفته کارشناسان باعث افزایش بیشتری نرخ سوخت در تاجیکستان خواهد شد. بر اساس آمار رسمی خدمات گمرک تاجیکستان در سال 2020 بیش از 430 هزار تن گاز مایع، 250 هزار تن سوخت دیزلی و 180 هزار تن بنزین به کشور وارد شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را با خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام جزئیات طرح‌های بهداشتی اتحادیه اروپا در تاجیکستان. آغاز مراحل دوم و سوم طرح انتقال آب خلیج فارس و استان‌های شرقی و مرکزی ایران. و واکسن جدیدی ایرانی کرونا رونمایی می شود. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
شهر به